أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سرفصلی که مرحوم سید منعقد کرده بود تمام شد. چند کلمه در این سرفصل باقی مونده که در کلمات دیگران آمده. یک مطلب اینه که مرحوم سید فرمود در تحقق جنابت فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست، لا فرق بین صغیر و کبیر. دلیلش اطلاقات اجماعات و جای شبهه نداره. صغیرم جنوب میشه ولی الان تکلیف به وجوب غسل نداره، ولی جنوب شده، جنوب امر وضعیه، جنابت امر وضعیه. مطلبی که در اینجا هست اینه که کسی توهم نکند که مقتضای حدیث رفع قلم عن السبی، رفع القلم عن السبی، لازمش اینه که بگیم سبی جنوب نیست. این توهم جا نداره. ما جناب درست ادله اطلاق داره، ولی رفع القلم عن السبی مخصصه. به ظن این که حدیث رفع همونطور که احکام تکلیفیه را میگیرد، احکام وضعیه را هم شامل میشود. همینجوره حدیث رفع قلم احکام وضعیه را هم شامل میشود. کسی این توهم نکنه. اولا در حدیث رفع قلم عن السبی احتمالاتی هست. یه احتمال که لعل اقوال احتمالات باشه، قلم قلم سیئات، نه قلم تشریع. رفع القلم عن السبی یعنی قلم سیئات در حق سبی رفع شده، سیئات سبی را نمی نویسند. در مقابل کتبت علی السیئات که تو بعض روایات داره اذا بلغه، کتب علی السیئات، کتبه اونم با قلم دیگه، اینجا قلم شو آورده، اونجا کتبت شو آورده. اگر در کلمات دیده اید مثل مرحوم آقای حکیم فرمودن مراد از این قلم قلم سیئات است، وجهش اینه رفع القلم با قلم سیئات حسنات را می نویسم، مناسب رفع قلم سیئات. رفع القلم عن السبی قلم سیئات که مؤیدش هم کتبت علیه السیئات در بعض از روایات. پس این ربطی به احکام شرعی نداره. ثانیا سلمنا تنقیح، مرحوم آقای خویی فرمودن نه، ظاهر قلم قلم تشریع، رفع القلم عن السبی یعنی در حق السبی تشریع صورت نگرفته، قلم تشریع به سمت سبی نیامده. تکلیفی وضعی هر چیزی قبل از بونو فرموده که در حق سبی نیست. سبی مالی داره، ربحی داره، براش کار کردن، ولی شکار کردن، خمس نداره سبی. رفع القلم عن السبی خمس حکم وضعیه دیگه، یه پنج مال حکم وضعیه مال دیگران. گفته رفع القلم جاری می شود، مراد از قلم قلم تشریع، قلم تقنین. خب اینجا توهم جا داره. متوهم بگوید قلم تشریع در حق سبی نیست، پس تشریع نشده جنابت سبی، جنابت امر شرعیه. رفع القلم عن السبیل. بلکه باز این توهم باطل ثانیاً سلمنا مراد از قلم، قلم تشریع است، بلکه این توهم باطل. چرا؟ یه بحثی در حدیث رفع به عنوان اشکال اول مطرح کردن و بعد جواب دادن. اون اشکال اینه که در حدیث رفع گفتن رفع ما لا یعلمون. خب اگر رفع ما لا یعلمون حق باشه، پس دست شما نمیدانستی با نجس ملاقات کرد، با دیگه نجس نمیشه دست. رفع ما لا یعلمون و اینه هیچ کس نمیگه لم یقل بی احدون. چرا حدیث رفع بعضی از ما لا یعلمون ها میرد با این که ما لا یعلمون ها؟ چرا؟ اونجا مرحوم ناینی ابتداءن و بعد دیگران مثل مرحوم آقای خویی جواب دادن، گفتن رفع ما لا یعلمون آثاری را رفع می کند که اون آثار مال صدور فعل باشه، به معنای مصدری. صدور این فعل شرب خمر، صدور این فعل نمیدانی از شما حرام، بله در حق شما حرام است یا نه. رفع ما لا یعلمون میگه این صدور رفع شده حکمه، اثبت بین صدور مجاز هستی، چون نمیدونی این صدورش چجور است، صدور شرب خمره یا صدور شرب ماء. رفع ما لا یعلمون به جهت صدور نظر دارد. و اما جایی که اثر مال صدور نیست به معنای مستری، بلکه مال شیء، مال شیء لا به ما یصدر من المکلف، گفتن حدیث رفع اون اثر رو بر نمی دارد. مثلا نجاست، اینا دیگه مناسبات حکم موضوعه، نجاست مال صدور ملاقات دست شما با اون نیست. نجاست از ملاقات به ملاقی مال خودی تلاقیه، تلاقی کردن. درست تلاقی از شما صادر میشه، ولی صدور در انتقال نجاست ارتکاز شما در یابید، صدور در انتقال نجاست دخالت نداره. ملاقات از شما صادر شده، ولی نجاست از اون نجس که به این ملاقات سرایت میکنه، نه چون شما ملاقات کردی معنای مصدری، نه چون ملاقات محقق شد اسم مصدری. صدور معنی اسم مصدری دیگه. ببینید حرمت مال فعلیه که از شما شود، شربی که از شما صادر می شود حرمت داره یا استحقاق و عقوبت داره. حرمت تعلق گرفته به شرب به معنای مصدری، فعل مستندن به شما، از شما صدورش، از شما فارسی صدور این فعل از شما حرامه. ولی نجاست مترتب نشده به صدور ملاقات از شما، نجاست مترتب شده بر نفس ملاقات. همین مثال به قولشون بر وقوعش، همین مثال التقاء ختانه هم اونجا میزنن. در التقاء ختانان ختانه این که جنابت محقق میشود، جنابت اثر صدور فعل التقاء شما نیست، باز التقاء رو دریابید. جنابت مال تحقق التقاء خارجن، مال وقوع انتقال در خارج مناسبت اقتضا میکنه این که جنابت بر اثر این فعل حاصل شد، چون این تا با هم ملاقات کردن نه چون شما ملاقات دادی شد، این صدورش از شما دخالت در این حکم نداره. یه جاهایی هم شک داریم ها، حالا فعلا اینجا اذا التقى الختانان وجب الغسل، به ذهن انسان مثل اون ملاقات میرسه، ملاقات متنجس، یعنی وقتی دوتا با هم التقا پیدا کردن نه التقایی که از شما صادر شد، صدور دخالت در جنابت نداره، جنابت اثر مجرد التقای نه صدور التقا از شما، به خلاف حرمت، حرمت مال صدور فعل از شما. اینه که رفع القلم عن السبی، فقط میخواستم اشاره کنم به این مبنای اصولی چی؟ کفاره مال صدوره نه صدور، صدور هن عمده خوب بوده، حالا تذکر دادید مثلا خود کفاره اینجوره دیگه، کفاره مال تحقق خارجی نیست، از شما صادر میشه، اونم انا عمدن زیغه باز اونجا انا عمدن، به خلاف حرمت شرب خمر مال صدور مطلق از شما، انا عمدن او ان صحبه. خب همینجوره این که در این جاها جای حدیث رفت رفع القلم عن السبی نیست، وجهش اینه رفع القلم عن السبی اون آثاری را از سبی بر می دارد که اون آثار مترتبه در صدور فعله. بعد پیغمبر اکرم فرموده چون از سبی صادر شدن رفع، چون از سبی صادر شدن رفع، مناسبتش همینه دیگه، چون این سبی هست از این بچه هست از این سرزد عیبی نداره، اثر مال اون سرزدنه، مال صدوره، اما اگر اثر مربوط به صدور نیست، اصل این عمل در خارج محقق شد، اون اثر بار می شود. رفع میگیره رفع القلم عن السبی، قلم تشریع آثاری که مال صدوره، نه همه آثار شرعیه. مناسبت همینه دیگه، چون از شما بچه ای از شما صادر شده اصلا عیبی نداره دیگه، صدورش باید موضوع اثر باشه نه اصل وجوده. خب نه نه کار بلاوشه، اون باز داستان دیگه، لاوشه یه داستانیه، آثار را در بحث حدیث رفع منقسم کردن به دو قسم ترس کردن، یه مطلب که باقی مونده بود تو کلمات آمده این مطلب، یک مطلب دیگه، این مطلب دوم اینه که خب مرحوم سید فرمود که دومین سبب برای تحقق جنابت دخول التقاء ختانین، در کلمات صاحب جواهر آمده که فرقی نمی کنه التقاء ختانین ملفوفن او مجردن، مسئله محل ابتلا، کسی اون عضو اون آلتش را پارچه پیچیده، پارچه کلفتی، بعد دخول میکنه، آیا غسل واجب میشود یا نمیشود؟ ملفوف تلفیف، بله لفافه، زیر لفافه مرحوم صاحب جواهر گفته فرقی نیست، این که دخول موجب غسل می شود فرقی نیست که ملفوفن باشد یا مجردن باشد. الان فرمود سبق می کنه التقا الختانان، التقا پیدا کرد ختانان، الان با هم ملاقات کردن، من تا ملاقاتی یه پارچه روش هست، مثلا برای اونایی که بس خوبه، برای اونایی که خیلی به حساب حرارتی هستند و حوصله غسل ندارن این راشه. بله بلکه انصافش اینه که صدق التقاء ختانین همه جا روشن نیست، در جایی چون لفافه یه چیز ظریفیه، ضعیفیه، ناچیزیه، امر پلاستیکیه مثلا، خب این ندارد ارتقل خطانان عرفان صدق میکنه. و اما در جایی که نه، عرفان این جنو امر عرفیه دیگه، ارتقل خطانان اون پلاستیک ناچیز اعتنال نمی کنن، کند احساس میکنه خود اونم الان چسبیده اونجا، بله ارتقل خطانان. و اما اگر مرچه زخیمیه، بله که هیچ احساسی نمی کنه که به اون مقصد واصل شده، هیچ فرقی نمی کنه، دخل ادخل او لم یدخل، نه انصافش اینه که غیبوبت الحشفه در اونجا نشده، غیبوبت الحشفه در لفافه شده، همین و هل هو الا غیبوبت الحشفه؟ قال نعم، انتقال خطانه غیبوبت الحشفه، غیبوبت الحشفه فی الغبر صدق می کنه یا نه؟ ولو مرحوم صاحب جواب ادعا کرده صدق می کنه، ولی تو ذهن ما اینه که نه، این صدق معنا کرد ادخلو، میگم گیر داره، معنا کرد ادخلو یعنی چی؟ ادخلو یعنی قیبوبت العشفه فی الفرد، صاحب جواب ادعا کردید قیبوبت حاصل شده اینجا، ولیکن در ذهن ما اینه که نه اینجا لاقلش معلوم نیست صدق بکنه، قیبوبت العشفه فی القبور معلوم نیست صدق بکنه، همین که معلوم نبود شک کنید کافیه، کافیه، نه ادخلهو، ادخلهو بابا از این او پارچه را ادخله در اونجا، او لای او را ادخله فی اللفافه، او لفافه را ادخله اونجا، بله ادخله او اولجه او قابت العشفه التقى الختانان، صدقش در جایی که پارچه زخیمه تو ذهن ما مشکله، نظر این مسئله را که از ما میپرسم، ما این طرف شو نمیگیم، معمولا میگیم نه با اون چیز پلاستیکی صدق میکنه، دخول التقى ختانه صدق میکنه، دیگه اونام بر نمیگردن از ما، محل اطلاعشان نیست بپرسن اگر پارچه خیلی چند دور بود، وان پیچی بود چجوری، از ما سوال هم نمی کنن، نفسی که متعارف هم نیست که سوال بکنن، بر حد هم فرق نمی کنن دیگه، اینا ملازمه دار فرق نمی کنن. و اما مطلب سومی هم که باقی مونده، اینم باز در بعض کلمات هست، مرحوم سید متعرض نشدن، و اون این که خب ادخال عضو در قبول از دبر موجب غسل است در جایی که عضو متصل باشد، اما اگر این عضو قطع شده و کسی حالا فرض دیگه کسی این عضو منقطع را برداشت و به کار گرفت، اینجا ادله شاملش نمی شود، فرموده صاحب جواهر این را که در عضو منقطع ادخلهو قابت ال... این متعارف دیگه نیست، اطلاق نداره، اذا التقى الختانان ولو ختان اون مرد منقطع باشه، اینا عرفیت نداره، ادله اطلاق ندارد، شامل این فرد نمی شود، همونطور که دیگرانم فرموده تمامش بکنم. و آخر مطلبم راجع به خنثایه که خنسا بحث طویلی داره، اینو یه دفعه بحث کردیم، اینجا هم دیگران بحث نکردن، ما هم دیگه همون که سید فرموده، ما هم تو ذهنمون همینه که خنسا حقیقت ثالثه نیست، یه صرف دیگه از آدم ها نیست دیگه، خنسا هم همین مثل ما آدم ها هستن، حالا یا مذکر یا مؤنث، رو ما تشخیصش نمیتونیم تشخیص بدیم مذکره یا مؤنث، یه حقیقت ثالثه باشه، بحث مفصلی در باب در ابحاث سابقه داره، اونو دیگه ما اینجا واردش نشدیم، فقط این کلمه رو میخوایم اضافه کنیم، این که مرحوم صاحب جواهر فرموده این کلام را و سید نیاورده، مرحوم صاحب جواهر فرموده بنابر این که حقیقت ثالثه باشه هیچ دلیلی نداریم بر غسل کردنش در هیچ فرضی از فروض، نه این دیگه انصاف اینه که اگرم حقیقت ثالثه باشد وقتی او در دوبارش غسل میاره، نمیشه این که فرق نمی کنه دیال حقیقت ثالثه باشه بین این وقتی وقتی آدمای دیگه تازه در بهیمش خیلی ها میگن میاره، وقتی بگیم نمیاره خیلی مشکله، وقتی در دوبارش اطمئنانن ولی روایات اطلاق نداره، روایات مرعه رجله یه حقیقت ثالثه ای رو نمیگیره، ولی یقین داریم به عدم الفرق، فرقی نیست بین وقتی در دوبر خونسا بنابرای این که حقیقت ثالثه باشه با دیگران. بله احتمالش نیست دیگه که مثلا میگم خود خونسا خود لا فرق بین الواقی و الموجود و در قبولش در اون فرضی که مرحوم سید درست کرد که گفت این صاحب جواهرم داره، از خلل اونجا صاحب جواهر عمده کلامش است، ادخل الرجل فی غبل خنسا و ادخل الخنسا فی الانسا، اونجا هم بعیده بگیم سید جور فرمود گفت غسل برای خنسا واجب میشه دیگه، چون یا زنه یا مرده هر کدام باشه غسل واجب میشه، صاحب جواهر گفتن نه بازم غسل واجب نمیشه، اینم میگیم بعیده دیگه. بله خونسا بنابراین که حقیقت ثالثه باشه یه آزادی داشته باشه هیچ غسل برش واجب نشود یه چیز بعیدیه. انسان مکلفه هیچ غسل برش واجب نشه خیلی بعیده. اینه که ما عدم الفرق میگیم اگرم خونسا حقیقت ثالثه باشه لا فرقه، در جایی که احراز بکنیم وقتی را در دوبارش یا وقتی در قبولش یا وقتی او در قبول دیگران چلی فرق سیده، اگر احراز بکنیم فرقی بین این خونسا که حقیقت ثالثه با دیگران در این حکم نیست، دوبارش واضح تر قبولشن واضحه دیگه، نمیشه بگیم بریم یه چه زن باشه اگر حقیقت ثالثه نبود چه زن بود چه مرد فرشینه دیگه، کسی ادخله در قبولش و اونم ادخله در قبول انسا بگیم غسل برش واجب نیست، اینم بعیده. خب حاضر تمام این کلام نه ما در
میت
اونا هم یا عدم الفرق یا نه اطلاق دخول در میت هم میتی تو پیرزنی که تو ذهن شما هست بره نمیشه، ولی دختر جوانی که عرضم به خدمت شما دزدیدش کتک زیده مرده بعد با تو روایت هم هست نباشی رد یه مورد نه ما خود ما شنیدیم که فردی بوده اتفاق هم افتاده دختر را بهش ندادن حالا دختر را کشته یا ولی رفته به کار خودش کرده، خصوصا قبل از دفنش را فرد نگوید دفنش تا قبل از دفنش عرضم به خدمت شما شب وفاتش هست بالاخره کاری کرد هنوز قبل از عملش او رو کشت یک کاری کرد اون مر سکته قلبی کرد نتونست دست برداره، اینجوری نیست بشر زنش هم بود دیگه دست برداره کار بگذاریم لا فرقی نیست دیگه. این ادخل فی الفرق فرقی بین این که ادخل فی فرق عدم الفرق منجا هست خب بعد مرحوم سید وارد مسائل شده که دردش همینه دیگه، سر فقر خصوصیاتی را بیان میکنه، کلیاتی را بیان میکنه، بعدا وارد فروع میشود. نه اونا که حرامه که لمس
دخول هر دخول اینجا رو نمیگیره،
التزاز جنسی به غیر از زن حرامه. نه بابا اینا رو از مذاق شهر میداریم، کسی با خواهرش کارا نمیتونه بکنه بابا، واسه هم مذاق شهر ولو موجب جنابت نشه، با انگشتش موجب جنابت نمیشه به خواهرش کار بکنه، گفتنیست. خب بگذاریم مسئله اولای را که مرحوم سید مطرح فرموده مشتمل بر سه تا فرع. بدید از رو عبارت بخونم که مسئله اول، اذا رعا فی صوبهی منیان و علم انه من و لم یقتسل بعده وجب علیه الغسل و قواء ما تیقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. فرع اولش اینه که منی را در لباسش میبینه، لباسم خصوصیت نداره، فراشش میبینه، یقینا پیدا میکنه مال خودش هست، یقینا داره برای این منی غسل نکرده. خب واضح دیگه، علم به موضوع پیدا کرده باید برات غسل بکنه، از واضحاته. علم اذا رعا فی صوبی منیان و علم انهو من، بفهم یقین پیدا کرده از خودشه، ولم یقتصر یقینا پیدا کرده بعد از اینکه آمده غسل نکرده، وجب علیه غسل، از واضحات. چطور شده این مسئله واضح را اون هم در کتاب فقهی که معمولا نکات را بیان می کنن مرحوم سید متعرض شده؟ یه بحث موضوعی، هر که به موضوع علم پیدا کرد باید حکم را مترتب کنه. خب واضح این که این مسئله را مرحوم سید مطرح کرده یه داستانی داره، داستانش در جواهره. در جایی که شخص منی را در ثوب خودش ببیند تکلیفش چیست، یه اختلافیه بین علما. بعضیا میگن اگر یقین پیدا کرد از خودش هست و غسل نکرده، غسل واجبه. بعضی آمدن گفتن نه، اگر در صوب مختص منی را پیدا کرد ولو یقینم پیدا نکنه، ظاهر حال، همین ظاهر حال کافیه باید بره غسل بکنه. یه مسئله ایست محل اختلاف که آیا علم لازمه در اینجا مثل بقیه موضوعات، یا اینجا شبیه اون بلل مشتبهی که استبرانه کرده ظاهر حالیه که همون بوله، یا در منی بلل مشتبهی که نمیدونم منیه یا نه استبرانه کرده ظاهرش همون منیه. اینجا هم همینجور کسی که در صوب مختصش تو کلمات اونها آمده فی صوب مختص، من وجد منیم فی صوب مختص، باید غسل بکنه ولو علمم پیدا نکنه، چون ظاهر حال اینه که این مال خودش هست. از کجا اینو آوردن؟ از روایاتی که بعداً خواهیم خوند، موثقتینی که برای شما هست. سید که این مسئله را اینجور مطرح می کند، میگه ادارافی صوبی منیم و علمه علمه ظاهر آن به قبول ندارن. این برای رد قول اوناست. یه دار ما خود معلومه کسی که منی پیدا بکنه و بفهمه که این منی خود قسلم نکرده، قسل واضح از واضحات هست. این که این مسئله را اینجور مطرح می کند برای رد قول اوناست. اونا گفتن اذا را فی صوبی منیان صوب المختص ولم یتصل، یقین نداره غسل کرده از این، باید غسل بکنه چون ظاهر آنی که مال خودشه. سید میگه نه، ما روایات را اینجور معنا نمی کنیم. سیعتی سید میگه ما علل قاعده را قبول داریم. علل قاعده کسی که را فی صوبی منیان و علم نومنه به علال قاعده یه ولم یتصل بعده وجب علی الغسل. روایات برخلاف قاعده نیامده تماسیاتی. این وجه مطرح کردن این مسئله یه. صاحب جواهر چند صفحه اینجا بحث کرده، نگاه بکنید مرحوم سید همون بحث های مفصل او رو تلخیص کرده. بحث اولش همینه که آیا علم شرطه یا ظاهر حال کافیه. بعضی ها گفتن ظاهر حال کافیست، مرحوم سید میگن نه علم شرطه. اذا رعا فی صوبی وجه ترخی، اصلا این که مسئله را داره مطرح میکنه اشاره به اونها داره. و علم انهومه، نه ظاهر حال فایده نداره. علم انهومه ولم یقتصل بعده وجب علیه القسل علی القاعده. دلیل دیگه نمیخواد. این مقداری را که ایشون آورده دلیل نمیخواد. خب قسل باید بیارد، نمازا چیکار کند؟ الان که جمعه شده میخواد لباساش بشوره، آقا میبینه ای بابا یکی از این شورتاش منیه، علم علامت نمیخواد، یقین پیدا کرد منیه. نمازه را که خونده را چی کار بکند؟ نمازه دو قسمه. بعضی از نمازه یقین دارد که بعدم خروجی منی بوده، میداند دیشب قطعی کار نشده، خشکه، معلومه مال دیشب نیست. خب نماز صبح را که خونده این قضا میکنه. اون نمازایی را که یقین داره بعد از خروج این منیه باید قضا کنه. چرا؟ لا تعاد الصلات الا من خمس، یکی از اون پنجتا طهوره. تعاد الصلات من الطهور، طهورم قدر متیقنش در اون صحیحه زراره طهارت حدثیه. نماز بی وضو باطله ولو جاهلم بوده، نماز بی غسل باطله ولو جاهلم بوده. خب معلومه بحث نداریم. و قضاء ما تیقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، اینم بحث نداره به حکم استثناء حدیث لا تعاد، به حکم ادله اولیه لا صلات الا بطهور. نماز خونده بدون طهور نمازش فوت شده فیجب القضاء. هم استثناء لا تعاد و هم اطلاقات اولیه. و اما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها. خب دیشب که قطعا نبوده، بریم شبای قبلش شب یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، شاید این منی وقتا بوده نمازان باطل باشه، شاید این منی شب پنج شنبه آمده، اونجایی که دیگه با خوش بودن مناسبت داره ها، تا اون وقت یقین دارم از پنج شنبه دیرتر نبوده. اونی که از پنج شنبه دیرتر نبوده هم قضا میکنم. اما قبل از پنجشنبه شاید این منی شب پنجشنبه آمدن، پس شاید نمازایی که قبل خوندم صحیح باشد. همین شاید کافیه. تا گفتی شاید میگیم اون نمازایی که خوندی صحیحه. این خیلی محل ابتلای سوال میکنن. بله حیض شده نمیدونن چه روزی از حیض بود، همینجور قدر متیقنش رو میگیم بگیرید قبل، یا در مانه الان هست رو دستش، میگیم تا که یقین داری بوده، میگه دو شب قبل، سه روز قبلش یقینمی بوده، اما قبل از اون را من نمیدونم بوده یا نه، میگیم قبل از این نمازات صحیح هم و این صحیح نیست. چرا صحیح هم؟ شک داری اون نماز را درست خوندیم یا نه؟ به چی وقتی میگیم اونها صحیح هست؟ دو تا حرفه، یک بار میگیم اون نماز ها صحیح هست، یک بار میگیم قضاش واجب نیست. اون نماز ها صحیح هست یا نه؟ خلافی هست. تنقیح میگه نه، ما نمیتونیم بگیم اون نماز ها صحیح هست. در تنقیح فرموده ما حکم نمی کنیم اون نماز ها صحیحه. چرا؟ چون دلیل صحت قاعده فراغ دیگه، ما قاعده فراغ را اینجاها قبول نداریم. قاعده فراغ در جایی جاری می شود که قفلت محض نباشد. احتمال بدیم که اون وقت التفات بوده، اذکریت بوده تا قاعده فراغ جاری بشود، و اما در جایی که قافل محض مثل محل کلام اصلا هیچ خبری نداشته، که خبری نداشته، الان خبردار شده که این منی در ثوبش هست و این منی هم از خودش هست و قصد هم بابتش نکرده، اون زمان قافل محض بوده. قاعده فراغ در قافل محض معنا نداره. خب حالا ایشون اینجور فرموده، ایشان فرموده چون او قافل محض بوده، الان دیده، الان شک کرده، الان التفات پیدا کرده، اونجا قافل محض بوده، پس در حقش قاعده فراغ جاری نیست. قاعده فراغ در حق کسی جاریه که بتونیم بهش بگیم انت حین ما صلیت کنت اذکر، اذکریت. بی آقا اذکر معنا نداره دیگه. اینه که فرده حکم به صحت نمازا نمی کنیم، ولی میگیم قضا واجب نیست. چرا قضا میگیم واجب نیست؟ چرا واجب نیست؟ چون شک داره فوت شده یا نه. موضوع قضا فوته، شک داره چیزی فوت شده یا نه. استصحاب میگه که فوت محقق نشده، اول هفته فوت فریضه در کار نبود، روز دوم شک دارم فوتی حاصل شد، روز سوم، روز چهارم تا شب پنجشنبه شک دارم در تحقق فوت، استصحاب عدم فوت میگوید قضا واجب نیست. اگر این استصحاب را قبول نکردی بگیم شک داریم که آیا الان بر ما یه تکلیف متوجه شده، اینا رفع مالای براعت. استصحاب موضوعی میگه فوت محقق نشده فلا یجب القضا. استصحاب موضوعی را قبول نکنیم، براعت حکمی، شک دارم وجوب قضا به من متوجه شده یا نه، رفع مالای علمون. اینه که ایشان استصحاب طهارت چی؟ طهارتی در کار نیستم. طهارت چی؟ نه اینو نفرمایی، اونو نفرمایی. اینه که ایشون آمدن قاعده فراغ را گذاشته کنار، به استصحاب عدم فوت گفته واجب نیست. ملاحظه بفرمایید ببینیم که چجوره.